رسائل دو استاد شروع گشتی 28/2/93 صفحه 56 بند آخر و دعوان حکم لغو.
اونجوری که مرحوم شیخ در سایر بحث‌ها قوی وارد میشه، اینجا رو اون صورت قوی وارد بحث نشده. آیا در شبهه تحریمیه که محل بحث ماست، شبهه ناشئه از عدم وصول به دلیل، حالا شاید دلیلم موجود بوده به ما نرسید، آیا قاعده از نظر عقلی قبح عقاب یا قاعده وجوب احتیاط و وجوب دفع ضرر محتمل حکم عقل چیه؟ خب ابتدا مرحوم شیخ فرمود که قاعده قبح عقاب بلا بیانه، بعد شاهدی آورد براش، شاهد گفتیم مربوط به جایی است که بدانیم بیانی نیست. خیلی رو باید دقت که وحدت شاهد و مشهود له نشه، مدعا قبح عقاب در موارد عدم وصول بیان، شاهد قبح عقاب در موارد عدم وجود بیانه، نه عدم وصول. بعد رفت سر این مطلب که آیا حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل جایی برای قبح عقاب بلا بیان میگذاره؟ عرض کردیم این خب این وجوب دفع ضرر محتمل حرف کسانی است که اساسا در شبهات بدویه، چه وجوبیه چه تحریمیه، میگن عقلا قاعده احتیاطه. با اون توضیحی که دادیم دیروز، حالا فعلا بحث امروز مناقشات مرحوم شیخ در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. خیلی دقت کنید چون این قسمت تقریبا مورد مناقشه همه بزرگان بعد از شیخ، حتی مرحوم ناینی، مرحوم قائری، در بسیار از فرمایشات شیخ در این قسمت داره مناقشاتی دارن. حالا میگید خیلی توجه کنید، ایشون اول حرفی که داره اینه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یک قاعده است که اگر عقابی باشه بر خود این مخالفت خود این قاعده است. خیلی توجه کنید، اگر عقابی باشه بر مخالفت خود این قاعده است، یک حکم عقلی که حالا موردش رو بعداً خواهد فرمود کجاست، میگه موردش اطراف علم اجمالیه، موردش شبهات بدویه قبل الفحصه، نه شبهات بدویه بعد الفحصه و الیأس. اینجا عقل حاکم به قبح عقاب و حاکم به ظلم بودن مؤاخذه است، میگه مؤاخذه ظلم و قوی. ولی فرمایششون الان اینه، دقت کنید، فهمت این قاعده موردش رو بعدم خواهیم گفت، اطراف علم اجماریست، شبهات بدیه قبل از بحث است. این قاعده است که اگر اقامی باشد بر مخالفت خود این قاعده است. خب این حرفیه که مورد مناقشه خیلی از محشینه. یعنی چی بر خود قاعده وجوب دفع ضرر محتمل عقاب بشه آدم؟ قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ارشاده. ارشاده یعنی چی؟ یعنی مثل اطیع الله و اطیع الرسوله. مثل اونه یعنی چی؟ یعنی خودش اطاعت و معصیت نداره. آیا شما برای اطیع الله و اطیع الرسول یک اطاعت مستقل، معصیت مستقل میبینید؟ نه. هیچ کس به خاطر مخالفت اطیع الله و اطیع الرسول نه ثواب داده میشه برای مطابقتش، نه مؤاخذه میشه برای مخالفتش. چون اطاعت و عصیان مستقل نداره. شما اگر صله، آت الزکات، لا تشرب الخمر، لا تقتب اینا رو امتثال کنی، اطیع الله و اطیع الرسول امتثال شد. اگر اونا رو عصیان کنی، اطیع الله و اطیع الرسول عصیان شد. اطاعت و عصیان مال اوناست، ثواب و عقاب هم مال اطاعت و عصیان اوناست. خود اطیع الله و اطیع الرسول که اطاعت و عصیان جدا نداره، تو ثواب و عقاب جدا داشته باشه. چطور شما شیخ میفرمایید که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده است که اگر عقابی باشد بر مخالفت خود این قاعده است؟ نه، اون ضرر محتمل اگر شما اجتناب نکنی واقعا ضرر باشه به حسب واقع، خب نصیبت میشه عقوبت. اگر نباشه نصیبت نمیشه، عقوبتی نیست. حالا اگر احتمال ضرر میدادی، مرتکب شدی، ضرری در واقع نبود، بازم عقوبت میشی؟ این که نیست. این مناقشه در این قسمت فرمایششون داره. بعد رفته سر این که اول این نکته رو میگه راجع به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، بعد میره سر رابطه بین قاعده قبح عقاب بلا بیان با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. خیلی دقت کن، ایشون فرموده مراد از این ضرر که میگی یجب دفع ضرر محتمل، مراد از ضرر چیه؟ آیا مراد عقوبت و مؤاخذه است؟ یا مراد از ضرر آثار وضعی است؟ عقوبت و مؤاخذه فرقش با آثار وضعی اینه که فرموده مؤاخذه و عقوبت مشروط به علمه، آثار وضعی مشروط به علم نیست. علم هم که نباشه بار میشه. خیلی دقت کنید، فهمت کسی که میگه یجب دفع الضرر محتمل، اگر مقصودش از ضرر عقابه، قاعده قبح عقاب بلا بیان عقاب رو نفی میکنه، یقین داری به عدم مؤاخذه و عقاب، احتمال عقاب نمیدی که. خیلی دقت کنید، در شبهه بدویه تحریمیه بعد از فحص و یأس احتمال حرمت میدید، منابع رو همه رو بگردید، دلیل بر حرمت پیدا نکنید. ایشون فرموده عقل حاکم است به این که مؤاخذه چنین کسی را اگر مرتکب بشه اون محتمل الحرمه را که حالا معیوز شده از دلیلی بر حرمتی. مؤاخذه چون این کسی قبیح عقلا، وقتی قبیح بود یقین داریم مؤاخذه نیست، احتمال عقاب نیست که بگید یجب و دفع عقاب المحتمل، یقین به عدم عقاب. اگر مرادتون از ضرر محتمل عقوبت العقاب بلا بیان قبیحان، ورود داره بر وجوب و دفع العقاب المحتمل، عقاب نیست دیگه، یقین داره به عدم عقاب. اگر مرادتون از اون ضرر آثار وضعیه است نه مؤاخذه و عقوبت، آثار وضعیه ای که در محتمل الحرمه ممکنه حرام باشه، آثار وضعیه داشته باشه، بار بشه، ایشون فرموده اگر چنین مقصودی دارید شبهه تحریمیه از این جهت شبهه موضوعیه میشه. دقت کنید، شبهه موضوعیه میشه یعنی چی؟ توضیحش رو اینجور گفتن محشین که ما ضرر وقتی در یک عملی، ضرر وضعی در نهاد یک عملی ضرر وجود داشته باشه، ضررها چند رقمه؟ گاه اوقات ضرری است که عقل میگه باید ازش اجتناب کنی، گاهی ضرری است که عقلا اجتناب ازش لازم نیست، مهم نیست، ضرر مهم نیست که عقلا اجتناب ازش لازم باشه. خب حالا اکل لحم ارنب کدام نوع ضرر توشه؟ آیا ضرری که یجب الاجتناب عنه توشه؟ چه شبهه موضوعیه؟ در شبهه موضوعیه خود اخباری احتیاط رو واجب نمیدونه. اینو فرمایشات شیخه، دقت بکنید، اول خود گفتار ایشون خوب ملموس بشه، بعد بریم سراغ فرمایشه مرمون نائینی و مرمون حائری در همین قسمت. پس چکیده فرمایشات شیخ ایناست به صورت فهرستوار. اولا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو یک قاعده است که عقوبت بر مخالفت خود این قاعده است، نه بر مخالفت حرمت محتمله واقعیه. این حرف رو عرض کردیم خیلی از محشین تقریبا همه گفتن معنا نداره این حرف، یعنی چی وجوب دفع ضرر محتمل قاعده است که عقوبت بر خود اینه، بر مخالفت خود اینه. این قاعده در همون جاهایش هم که جاداره ها، دقت کنید جاهایش که جاداره کجاست؟ یکی اطراف علم اجمالیه، یکی شبهه بدویه قبل الفحصه، اونجاها قطعا این قاعده جا داره. در همون جاها که جاداره عقوبت بر مخالفت خود این قاعده نیست. خب اونو در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه، بعد همه قبول دارن، دو تا لیوانه، یکیش آب یکیش خمر، نمیدونه کدام آب کدام خمره، احتیاط واجب. حالا اگر برداشت یکی رو خوردی اتفاقا آب در آمد، شانس دارد، تو قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را مخالفت کردی، باید عقاب بشی. یه حرفا نیست، کی میگه اینو؟ قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مثل اطیع الله و اطیع الرسول از اون سنخ ادله است، اون سنخ ادله چه سنخیه؟ سنخ ادله ای که اطاعت و عصیان مستقله نداره، نه اطاعت مستقله نه عصیان مستقله. اینا رو به اصطلاح میگن ارشاده، ارشاده به این معناها. ها یعنی معیار اون واقع، اگر اون محتمل واقعا حرام بوده تو مرتکب شدی، خب عقوبت نصیبت میشه، اگر واقعا حرام نبوده نه. اطیع الله و اطیع الرسول اطاعت مستقل نداره که همون اوامر و نواهی داریم، سلده و لا تقصب و لا تشرب الخمر رو، اینا رو که اطاعت کنی اطیع الله اطاعت شده، اونا رو معصیت کنی یه معصیت شده. اگر کسی نماز نخون دو تا کتک نمیخوره که، یکی به خاطر مخالفت سنده، یکی به خاطر مخالفت عتیق الله. عتیق الله که مخالفت جدا نداره. پس این یک فرمایش شیخ، این مناقشه یک درش شده. بعد میاد سر این که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو از طرف استفسال میکنه، میگه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو، میگه این ضرر محتمل که شما میگه یجب و دفع عموم، منظورتون از ضرر محتمل چیه؟ آیا مراد عقوبته یا مراد غیر عقوبته؟ مراد مؤاخذه است یا مراد غیر مؤاخذه است؟ آثار وضعیه که در مدار علم نیست. اگر مرادتون مؤاخذه است، بعد الفحص و الیأس عن الدلیل، عقل میگه عقاب قبیحه، ما یقین داریم عقاب مؤاخذه نیست، احتمالشو نمیدیم، یقین داریم به عدمش. قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود داره بر وجوب و دفع ضرر محتمل. اگر مراد تون از ضرر عقوبته، اگر مراد غیر عقوبته، فشبهتو من هذه الجهت موضوعیتو، این فش شبه یعنی شبهه حکمیه تحریمیه، از این جهت موضوعیه است. اینو توضیح دادیم یعنی چی؟ عرض کردیم ضرر که در بطن عمل ممکنه موجود باشه، ضرر مراتب داره. بعضی ضررها ضررهایی است که عقل میگه باید اجتناب کنه، بعضی ضررها ضررهایی است که عقل لزوم اجتناب براش نمیبینه. حالا این عمل که شما الان باش مواجهید، اکل و لحم ارنب، این کدام قماش ضرر توش محتمله؟ آیا از اون ضرر واجب و دفعه میشه شبه موضوعیه؟ هازل عمل مما فیه ضرر واجب و دفع، یا مما فیه ضرر لایجب و دفع میشه شبه موضوعیه؟ و اخباری خودش در شبه موضوع احداث رو واجب نمیدون. این فرمایشات شیخ. اولین مناقشه بر شیخ اینه، تقسیم ضرر را به عقوبت و غیر عقوبت بی‌معناست. ضرر ضرره، جلسه قبل عرض کردیم ما تو آخرت که عقوبت نمیشیم، آخرت ظرف ظهور عقوبت هاییست که خودت در همون دنیا تنیدی اونا رو، ظرف ظهور اوناست. عرض کردیم تو قالب ادعیه، ادعیه در قالب ادعیه درخواست خلاصی از آتشه. یعنی چی؟ یعنی آتش هست الان گرفته، محیط لطف بهته، خلصنا من النار مکرر گفته میشه، اونجا کسی رو آتش نمیزنن، آتش هست، خود درست کردی توشی، ظرف ظهورشه. خود عقوبتی که میگید، مؤاخذه که میگید، او خودش از آثار وضعی عمله. مؤاخذه، مؤاخذه‌ای که مد نظر ماست در آخرت، مثل مؤاخذه در دنیا نیست که بیارن محاکمت کنن پشت میز. اونجا کفا به نفس که الیوم حسیب و پرده ها کنار بره، خودت میفهمی چی کار کردی، باید کجا بری. مؤاخذه خودش اثر وضعی عمله، مؤاخذه اخروی. و اینکه عقوبت رو بیایید از سایر مؤاخذات جدا کنید، این درست نیست. ما هر عملی رو که انجام میدیم یک سری مضرات ممکنه توش باشه. این مضرات بعضا در همین دنیا متجلی میشه، اینا رو میگیم عقوبت دنیوی. خب شارع گفته خمر نخور، گفته لحم خنزیر نخور، اگر خوردید تو همین دنیا یک سری بلاها سر میاد. فلان مرض مغزی رو پیدا میکنه، این میشه عقوبت دنیویش. یک سری مفاسد هم داره که ظرف ظهورش این دنیا نیست، ظرف ظهورش میشه یک صحنه دیگری که حالا بهش میان قیامت. او ظرف ظهور همون آثار وضعیه، بعضیش این دنیا گنجایش ظهورش رو داره، بعضیش باید بمونه برای بعدیه، ظرفش مناسب بشه بروز پیدا کنه. یوم تبل السرائر معناش همینه. یوم تبل السرائر معناش اینیست که کارهایی در مخفی کردی، مخفیانه کردی، خدا اونجا همه رو آشکار میکنه. نه، خدا اگر ستاره تو آخرت هم ستاره. کسی نگفته ستاری خدا مال دنیاست که. اون بروز و ظهور برای خودت نسبت به باطن اعمالت که نمیدید اونجا میبینی. خب لست سرائه برای خودت، نهان اعمال پنهان اون وقت بر آشکار میشه. پس این تقسیم که بگیم آیا مراد اونه یا اینه، این بیمعناست. بعدم میگید اگر مراد از ضرر عقوبته، عقوبته، عقل قائل است، حاکم است به قبح عقاب در ظرف فحص و یأس. این اول کلام. از کجا میگید بعد در فحص و یأس عقل حاکم به قبح عقابه؟ عقل نور از ماست میکشه. در همون ظرف عقل میگه دست بردار، انجام نده محتمل فرمان. سرنوشت ابدی در گروه کاراته. برای راحتی موقت و کوتاه اینجا وجود از ابدی تو به مخاطره ننداز. حالا میخوای عقل لحم ارنب داشته باشی بهت خوش بگذره این ساعت رو، شاید این وجود تو به هم بزنه تو صحنه برزخی. عقل اینجوری به موضوع نگاه میکنه. از کجا میگید؟ عقل میگه العقاب بلا بیان انقبیه. جلسه قبل عرض کردی حساب تکلیفه و حساب خداست و حساب تا بی نهایت زندگی کردن با اعمالته. وقت عقل میگه حالا دیگه بیان نبود، هر کار میخوای بکنی بکن، او عقل نیست، چیز دیگه است، به حساب عقل میذارید. از خیلی ها قائلن بعد الفحص والیأس عقل حاکم به قبح عقاب بلا بیان نیست، عقل حاکم به وجوب دفع ضرر محتمل. چون مؤاخذه عقاب مضرت وضعی عمله، عقل میگه مرتکب نشو. عقل مسئله کوچکی نیست، ما همه چیز رو میذاریم به حساب عقل. عقل رو نباید با وهم و با خیال و با نفس آتیش کرد. عقل یه حساب دیگه داره. او یک هزارم یک درصد احتمال حرمت بده میگه در برو فرار کن، احتمال وجود بده میگه بدو انجام بده. یه حساب دیگه است. بعد ایشون فرموده بود که ضرر، اگر مراد از ضرر آثار وضعی غیر عقوبت است، پس شبهتو من هذه الجهت موضوعیتون. مرحوم نائینی فرموده یعنی چی شبه موضوعی است؟ شبه موضوعی می شود یعنی چی؟ نائینی شبهه حکمیه به شبهه میگیم که منشأ الشبهه شارعه. الانم منشأ الشبهه شارعه. ما نمیدونیم در این عمل آیا مفسده و ضرری که مترتب بشود به صورت وضعی بر فاعل این عمل آیا وجود دارد یا ندارد. این شبهه حکمیه است. چرا شبهه حکمیه است؟ چون شارع نگفته. اگر شارع حرام کرده بود، هر حرمت رو بیان کرده بود، از حرمت میفهمیدیم مفسده داره، کشف اینی. اگر واجب کرده بود میفهمیدیم مصلحت داره. پس جهل ما ریشه در عدم بیان شارع داره. این میشه شبه حکمیه. مرحوم آقای حائری در درر فرموده حالا ولو شبه موضوعیه، اسمشو بذار شبه موضوعیه، اما این شبهه موضوعیه نیست که اخباری تو این براءت قائل باشه. که شما میگید اخباری در شبهه موضوعیه براءت قائله، اون شبهه موضوعیه که اخباری توش براءت قائله این نیست. اینو دلتون میخواد اسمش رو بذارید شبهه موضوعیه بذارید، اما اونی که براءت قائل اخباری توش این نیست. اون شبهه موضوعیه ای رو براءت درش جاری میدونه اخباری، که منشأ الشبهه امور خارجیه است نه شارع. اونجایی که منشأ الشبهه شارع باشه ولو اسمشو میخواید بذارید موضوعی، اخباری احتیاط رو درش واجب بدونه. یکی میگید پس شبهتو من هذه الجهت موضوعیتون یعنی چی؟ لذا فرمایشات شیخ در این صفحه تقریبا همش مورد مناقشه است، چیزی سالم نمی. اگر پاسه باشیم عقل رو معیار قرار بدیم در بحث براءت و احتیاط، عقل قائل به احتیاطه. همونی که مکرر عرض کردیم امثال آقای صدر براءت شرعی رو قبول دارن، نظر عقلی قاعده احتیاطه. دائره حق و طاعت تکالیف محتمله رو میگیره. حالا عبارت بخونیم: و دعوا ان حکم العقل به وجوب دفع الضرر المحتمل بیان عقلی. میگه اگر کسی در مقابل این دلیلی ذکر شد، اون شاهدی آورده شد، بگه عقل حاکم است به وجوب دفع ضرر محتمل. در شبهات تحریمیه ضرر محتمل وجود داره دیگه، پس یجب دفع او. این حکم عقل میشه بیان. فلا یقبح بعده المؤاخذه، چون دیگه مؤاخذه معل بیانه نه بلا بیان. میگه این دعوا مدفوعه به ان الحکم المذکور على تقدیر ثبوته. بر فرض بگیم این حکم وجود داره، چون مرحوم شیخ انصاری معتقده این حکم عقل مال اطراف این اجمالیه، مال شبهات بدویه قبل الفحصه، نه مال شبهات بدویه بعد الفحصه مریه است. لذا میگه الا تقدیر ثبوته. حالا بر فرض باشه لا یکون بیانن به تکلیف مجهول المعاقب علیه، این بیان برای تکلیف مجهولی که قرار عقاب برو باشه نیست. انما هو بیانن لقاعدت کلیت ظاهریه و این لم یکون فی موردهی تکلیفون فی الواقع. این بیان یک قاعده کلیه ظاهریه است، اگرچه در موردش تکلیفی در واقع نباشد. فلو تمت، اگر این قاعده تمام باشد، که در دو مورد تمامه، یکی در اطراف علم اجمالی، یکی در شبهه بدویه قبل الفحص، عوقب علی مخالفت این قاعده و این لم یکن تکلیف فی الواقع، یک بخش فرمایششون عوقب علی مخالفت ها لا علی تکلیف محتمل علی فرض وجوده، عقوبت بر مخالفت خود این قاعده است. پس صلاحیت ندارد این قاعده برای ورودش بر قاعده قبح عقاب بلا بیان البسوره، بلکه این بر مطلب دوم ایشونه. یک مطلب از شیخ، خود این تکیه مورد اشکال تقریبا تمام محشین رسائله. اینکه شما میگید این قاعده تون کلیت و ظاهریه، حالا تمت حقوق و علا مخالفت خود این قاعده و این لم یکن تقریبا فی الواقع، این یعنی چی؟ حرفا درست نیست. این قاعده مثل قاعده مثل اطیع الله و اطیع الرسول، امتثال جدایی نداره، معصیت جدایی نداره که عقوبت و ثواب جدایی داشته باشه. این مناقشه در این است. ببینید اینجوری بفرمایید، ممکنه مقصود شیخ در عبارت این باشه که این قاعده اگر تمام باشد که از کردیم در دو مورد تمام خود شیخ هم قبول داره، یک اطراف علم اجمالی، یکی شبهات بدوی قبل فصل. در این دو مورد قاعده قطعا تمام خود شیخ هم قبول داره، چون در اون دو مورد شیخ احتیاط رو واجب میداره، وجوب در ضرر محتمل و قاعده. ممکنه مقصودشون این باشه که در اون موارد اگر مخالفت کنی با این قاعده، مرتکب بشی احد اطراف علم اجمالی رو احتیاط نکنی، بازم مؤاخذه میشی، ولی اونی که برداشتی مرتکب شدی حرام و واقعی نبوده، آب در آمده از باب تجری. تجری مستحق عقاب از حیث قبح فاعلیش. ممکنه مقصود ایشون این باشه. در شبهه بدیه قبل الفحص احتیاط واجبه، همه قبول دارن، ایش که حق نداره برای اجاری کنه قبل از فحص در اتنده. حالا اگر کسی این کار رو کرد، نمیدونه فلان عمل حرامه یا نه، نرفته سراغ ادله مرتکب شد، این معلوم میشه متجربیه، برای خبث باطن مستحق عقابه. شاید مقصود شیخ این باشه که میگه قاعدتون کلیتون ظاهریه و این لم یکن فی موردهی تکلیفون فی الواقع فلو تمت بوق و علا مخالفت این قاعده، ولو تکلیف در واقع نباشه، چون مخالفت این قاعده در اون موارد تمامه مصداق تجربیه و تجری قبح فاعلی داره، از حیث قبح فاعلی عقاب آوره. ممکنه مقصودی باشه. نه ببینید، در اطراف علم اجمالی که میگیم این قاعده تمامه، در اونجا بیان شرع هست، بیان شرع نسبت به خوب یا بیان شرع نسبت به موضوع، دو تا مایه من یقین دارم یکیش خمره، نمیدارم کدام. بیان موضوع هست در اطراف، در شبهه بدوی قبل الفحص من یقین دارم به وجود محرماتی در شریعت علم اجبالی که شارع بسیار اشیاء رو حرام کرده، نرفته و فحص نکرده براعت جاری میکنه، این غلط، این همون تجربه. در همون موارد که این قاعده قرار تمام باشه، بیان شرع هم هست، حالا یا نسبت به خوب یا نسبت به موضوع زیاد، که در اطراف علم اجمالی ممکنه موضوع باشه. این بل میشه مطلب دومشه. مطلب دوم اینه که شما مرادتون از این ضرر که میگید واجب و دفعه ضرر محتمل چیه؟ اگر مرادتون عقوبته، میفرماید در شبهه بدویه قبل بعد الفحص ولیعص ما یقین به عدم عقوبت داریم، احتمال عقوبت نمیدیم که عقل بگه یجب و دفعش، یقین به عدم داریم. بل قاعدت القبح واردت علیها، قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد بر وجوب دفع ضرر محتمل است. چرا؟ برای اینکه قاعده فرع احتمال ضرر است اهل العقاب، ولا احتمال بعد حکم العقد و قبح العقاب من غیر بیانه، یقین به عدم عقابه نه احتمال عقاب. پس مورد قاعده دفع عقاب محتمل هوان ما ثبت العقاب فیه به بیان شارع لتکلیف، بیان شارع تکلیف را، فتردد المکلف به بین الامرین کما فی شبهه المحصوره و ما یشبه ها، ما یشبه ها رو بگید شبهه بدویه قبل الفحص. این فمورده ها عرض کردیم شیخ هم قبول داره قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یه قاعده صحیح است، اما مربوط به جایی است که علم اجمالی باشه، اطراف علم اجمالی، و یا مربوط به شبهات بدویه قبل الفحص که اونام در حقیقت علم اجمالی هست. قبل الفحص الان علم اجباری داره وجود محرمات تسیر شر برای ادیان میکنه. مورد قاعده دفع عقاب محتمل این ضرر رو تبدیلش میکنه به عقاب، یجب دفع و ضرر محتمل. میگه مرادتون از ضرر اگر عقابه، مورد قاعده دفع عقاب محتمل جاییست که ثبت عقاب در او به بیان شارع تکلیف را، فتردد مکلفون به بین امرین، ما نمیدونیم آیا مکلفون به نماز جمعه است یا نماز ظهر، مکلفون به آیا کنار گذاشتن این ظرفه یا اون ظرفه، باید هر دو رو کنار گذاشت. کما فی شبهه المحصوره، ما یشبه شبهه محصوره را، بگید شبهه بدویه قبل الفحص، اونجا هم همینجوره. هذا کله ان ارید به ضرر العقاب، شما که میگید یجب دفع الضرر المحتمل اگر مرادتون از ضرر عقوبته، ما یقین به عدم عقوبت داریم نه احتمال عقوبت بدیم، یقین به عدمش داریم. که همینجا شو عرض کردیم خود این قابل مناقشه است و گفتن خیلی از بزرگان، کی گفته بعد الفحص ولیعص؟ عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحون، عقل میگه بازم اجتناب، عقل میگه راحت طلبی اندک را مرتکب نشو به ریسک ضرر ابدی. حالا محتمل قرمه رو میخواییم مرتکب بشی که یه ساعت خوش باشی، فکر اینو شو بکن که شاید این مفسده ای داشته باشه که وجود تو رو تحت شعا قرار بده، که ازش تعبیر میکنیم به ضرر اخروی. ضرر اخروی همون عقوبته. مهم اینه که عقوبت رو نباید دائر مدار علم کرد، عقوبت اثر وضعی عمله. اگر احیانا در جایی بگن اندل جهل عقوبت نیست، باید بدونی مفسده نیست، مفسده باشه مفسده قاعد میشه، تو بدانی و ندانی این سخت داره فرود میاد، زیر سخت باشی له میشی چه بدونی چه ندونی. له شدن مخصوص کسانی نیست که بدونن داره سخت فرود میاد بیان زیر سخت، ندونسته هم له میشه، یا سر وضعیه. و این اریده بهی به اون ضرر مضرت اخرى غیر از عقاب، مضرات اخرى غیر از اخوان بگید مفاسد، بگید آثار وضعی. حالا قرار شیخ عقوبت و اثر وضعی نداره، لذا جدا میکنه. البته لا یترتب ترتبها علی العلم، میخواد بگیم عقوبت مترتب بر علم، متوقف بر علم ترتبش، اینا نه. فهما به امکان محتمل، بله ما احتمال میدیم محتمل خرمه رو که مرتکب میشیم اکثر آثار وضعیه مفاسد داشته باشه، و امکان محتمل لا یترتب احتمالش به قبح عقاب. عقاب قبیحه، مؤاخذه قبیحه، اما آثار وضعیه که دیگه بار میشه. کسی نمیدونست این مایه خمر برداشت خورد، اینو نباید به سلابش بکشن، بکن سلابه نمیکشن اونو، اما بالاخره مست که میشه، زوال عقل که میاد، او که دیگه دائم مدار علم و عدم علم نیست، او دائم مدار قبح مؤاخذه نیست. رایت تقوی احتمالش به قبح عقاب میاد الا، این جوابی شد، الا ان شبه من هذه الجهت موضوعیت. از شبه الفلامش عهده، یعنی شبهه یا حکمیه تحریمیه که محل بحث ماست، از این جهت شبهه موضوعیه میشه. اینو توضیح دادیم، این رقمی گفتیم ضرر مفسده که در عمل وجود داره گاهی جوریست که عقل میگه باید ازش دوری کنی، مثل این که این غذا رو بخوری سرطان میگیری، و عقل میگه نخور دیگه. گاهی در حدی نیست که حالا بگه عقل بگه نکن این کار رو، بخوری یک دلپیچه میگیری، خب حالا مهم نیست، عقل نمیگه نخور، میگه بخور حالا بگه. لذت آنیش میاد. ضررها مختلفه. این عملی که شما الان دلیل ندارید بر تحریمش، احتمال مفسده توش میدید، مفسدش از کدوم قبیله؟ آیا اونه یا اینه؟ که شبه موضوعیه، شبه موضوعیه که شد لا یجب الاحتیاط فیها به احتراب الاخباریه. اینجا رو عرض کردیم، هم برام آخوند تو حاشیه، هم برام نائینی، هم برام قائلی. حالا اشکال مرموم آخون تو خاشی و اشکال مرموم آینی اینه که چطور میگه شبه موضوعیه میشه؟ بازم شبه حکمیه است. معیار در شبه حکمیه اینه که منشأ و شبه شارع باشه. الان هم منشأ و شبه شارع، چون شارع اعلام نکرده حرمت را، ما نمیدونیم مقصده از چه قراره. اگر حرام کرده بود میدونستیم مقصده مهمه داره، مکروه کرده بود میدونستیم مفسده غیر مهمه داره، واجب کرده بود میدونستیم مصلحت داره. الان که نمیدونیم شارع باعث و بانیشه، پس شبه میشه حکمیه. مرموی حائری تعبیرش اینه، حالا ولو اسمشو بذاری شبه موضوعیه بذاری، اما این شبه موضوعیه اون شبه موضوعیه نیست که اخباری بگه درش براعت جاریه. اخباری براعت رو در شبهه موضوعیه جاری میدونه که منشأ الشبهه خود دین، منشأ الشبهه امور خارجیه است. نمیدونی این لباس نجس یا پاکه، حالت سابقه رو نمیدونی، فحص لازم نیست. لباست پاک بود با قطع نظر حتی از استصحاب، لازم نیست فحص کنی. این قضا که جلوت گذاشتن آیا داخلش قضای موش هست یا نه، خب شبهه موضوعی است، لازم نیست بحث کنی، میتونی بخوری. اخباری اونجا رو میگه نه اینجا رو. اینجا که عدم العلم بالمفسدت الملزمه منشأش عدم بیان شارعه، اینجا رو نمیگه. فلو ثبت وجوب و دفع المضره المحتمله، میگه اگر قرار باشه دفع ضرر محتمله واجب باشد، اخباری باید تو شبهات موضوعی هم احتیاط قائل باشه، چرا قائل نیست. اگر ثابت باشد وجوب دفع ضرر دفع مضره محتمله، لکان هذا مشترک الورود، فلا بد علی کلا القولین، اما من منع دفع من منع وجوب دفع و اما من دعوا ترخیص شارع و اذنه فی ما شک فی کونه من مصادیق الضرر، میگه یا باید مطلقا ممنوع بدانید چه در شبه موضوعی چه در شبه حکمیه، یا باید در هر دو جایز بدانید چه در حکمیه چه در موضوعیه، چون شبه حکمیه هم از این جهت شد موضوعیه. فلا بد دعلا کل القولین، یعنی چه اخباری چه اصولی، اما من منع وجوب دفع که خب اصولی همینو میگه، اصولی میگه واجب نیست نه تو شبه حکمیه نه تو شبه موضوعیه است، و اما من دعوا ترخیص شارع و اذنش فی ما شک فیه فی کونه من مصادیق الضرر، که اخباری در شبه موضوعی اینو میگه، در شبه حکمیه اینو نمیگه. میگه علی حال اگر اخباری قرار دفع ضرر محتمل غیر عقاب رو واجب بدانه، باید در شبهات موضوعی هم باید به احتیاط باشه. چرا نیست؟ و سیجی و توضیح این مطلب در بحث شبه موضوعی انشاءالله تعالی.
خب